السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة.
السلام على السيدة الجليلة الجميلة. ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شبیه باد وقتی یا سپرپر را نمی فهمد. شبیه باد وقتی یا سپرپر را نمی فهمد. تبر افتادن سرو سنوبر را نمی فهمد. چه چرخی می کند شمشیر باشد یا فلا فصلن که ظالم حرمت دخت پیمبر را نمی فهمد. مرا مانند آتش نه، تصور کن مرا چون دود که فرق چوبهای خشک با تر را نمی فهمد. مرا مانند تابوتی تصور کن که شب هنگام دلیل شانه لرزان حیدر را نمی فهمد. کسی که پشت در حتی نفهمیده است محسن را، یقیناً بین صحرا حال اصغر را نمی فهمد. قنوتم گرم آمین است در انجار سمتدار، ولی عجل وفاتی های مادر را نمی فهمد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب سختی امشب، شب عزای مسلمین، آجرک الله یا بقیت الله، شب سختی بر آقا امام زمان هست. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تسلیت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو انشاءالله امشب هم بتونیم در این ویژه برنامه صدیقه شهیده بتونیم یک مقداری خودمون رو نزدیک بکنیم و یک مقدار معرفت پیدا بکنیم به اون وجود نورانی و نازنین، تا انشالله بتونیم بهرمند بشیم و نهایتاً شامل شفاعت اون بزرگوار باشیم. خب امشب هم در خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله حتماً از محضر ایشون بهرمند خواهیم شد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما رو مهمان خانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان آرزو دارم. شهادت تنها یادگار نبی گرامی ام الائمه النجبا صدیقه طاهره و صدیقه شهیده را هم به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما بینندگان عزیز و همه اونهایی که تکرار برنامه و کلیپ های برنامه را میبینن تعزیت و تسلیت عرض میکنم. امشب بنا به نقل که 75 روز بعد از رحلت جانگداز نبی مکرم فاطمه زهرا به شهادت رسید، امشب شب شهادت اون بزرگوار آخرین شبیست که با امیر المؤمنین با حسن و حسین زینب و کلثوم هست و نگاه میکند به اینها، شاید به عنوان آخر نگاهش به علی، به مظلومیت علی، به غربت علی، به داغ دل علی، به سوز دل علی، به اشکهای چشمان بچه هایش نگاه می کند و می سوزد. یکی از شعرها یک چیزی مناسب خداحافظی زهرا از بچه هاش داره، من خیلی دوست دارم این چیز رو و مناسبش هم همین امشبه. علی جان ذکارم گره وا شده، شب آخر عمر زهرا شده، دل آسوده کن از ملالم علی، حلالم کن آقا حلالم علی. خدا حافظی می کنم با همه، که باشد مرا بر لب این زمزمه. خدا حافظی مجتبا نور، خدا حافظی مجتبا نور عین، خدا حافظی هستی من حسین، خدا حافظی مهربان زینب، خدا حافظی مهربان زینبم، زبی تابی تو به تاب و تبم، خدا حافظی دخت مخموم مغموم من، خدا حافظه ای ام کلثوم من، خدا حافظه ای دردها داغها، خدا حافظه ای شهر نامردها، خدا حافظه ای داغها دردها، خدا حافظه ای شهر نامردها، خدا حافظه ای آسمان ماه نو، خدا حافظه ای سفره نان جو، خدا حافظه ای درب افروخته، خدا حافظه ای جامعه سوخته، خدا حافظه ای ماجرای فدک، خدا حافظه ای ماجرای فدک، خدا حافظه ای کوچه سیلی کتک. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
طيب الله
مصطفىكم سلامكم الله ان شاء الله.
خیلی ممنون حاج آقا. بخوایم در ادامه جلسات پیشین بپردازیم به همون سیری که الحمدلله این توفیق رو داشتیم و همه بینندگان هم شاهد بودند، همونجور که در تمامی جلسات از ابتدای برنامه حبل المتین و بعد از اون در همین ویژه برنامه ها و اینها همه بینندگان ملاحظه می فرمودند، بنای حضرت عالی بر درایت در روایات بود، کما اینکه بارها و بارها هم تصریح می فرمودیم که همت العلماء الدرایه. حالا ما بخوایم تحلیل داشته باشیم در ادامه همون بحثای قبلی در این موضوع و این مطلب که آیا جریان هجوم، اولا حالا بخوایم در اصلش این سوال رو بپرسیم، آیا جریان هجوم ذکر شده، کیفیتش به چه نحوه بوده در چه کتب اهل سنت چه کتب شیعه، و بعد از اون تحلیلی که حضرت عالی همون گونه که خطبه های نهج البلاغه رو تحلیل می‌فرمودین و همون گونه که با مطالب بینندگان عزیز آشنایی دارن، همون گونه که مشاهده که می‌کردین و این بازگویی این تحلیل ها رو همین رو نسبت به جریان هجوم هم انجام بدین، بسیار استفاده می‌کنیم و بهره مند میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و امین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه مهداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، یکی از مسائلی که قطعی است در منابع اهل سنت با سندهای صحیح و معتبر آمده و خیلی از علمای اهل سنت و حتی وهابیت رو وادار کرده نسبت به این روایت ها موضع گیری کنن، تلاش کنن یا از نظر سندی اشکالی وارد کنن یا از نظر دلالی اشکالی وارد کنن، ولی خب یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره. و این سندها سندهایی نیست که بشه با بعضی از توهمات اینها رو مخدوش بشه. ما در جلسه قبل دو تا روایت عرض کردیم از آقای طبری و ابن ابی شیبه استاد بخاری و تقریبا تحلیلمونم اشاره داشتیم که آقای طبری در تاریخشون در جلد سوم با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم صفحه 202 که میگه عطا عمر ابن الخطاب منزل علی و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، خلیفه دوم آقایان اهل سنت آمد در دم منزل علی و در درون خانه طلحه بود، زبیر بود و شخصیت هایی از مهاجرین بودند و قسم خورد گفت والله لأحرقن علیکم، این خانه را بر شما به آتش میکشم، همه را میسوزانم مگر اینکه بیایید برای بیعت. خب در اینجا ما چند تا گفتیم این روایت پیام داره و نکته دارد، این که آیا حرمت صحابه را خود صحابه باید نگه دارد یا نه، آیا علی، طلحه، زبیر رجال صحابه هستند، آیا اینها چه گناهی مرتکب شدند که باید مستحق این باشند که اینها را باید به آتش سوزاند و خانه را آتش زد و اینها را در میان آتش خلاصه از بین برد، آیا اگر یک فرد دیگری همچه عبارتی را به زبان بیاورد علمای بزرگوار اهل سنت چه موضعی میگیرند، چیه قضیه؟ و اینکه اینها آیا آمدن برای بیعت یا نه، ما روایاتی نقل کردیم از صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40، از همچنین صحیح مسلم روایت نقل کردیم که اینها تا 6 ماه بیعت نکردند. آیا جناب خلیفه به خاطر حنس قسم کفاره هم داد یا نداد؟ بررسی سندی کردیم، گفتیم تمام راویانی که در اینجا هستن همه بالاتفاق مورد وثوق آقایان اهل سنت هستند. روایت دوم را از ابن ابی شیبه آوردیم، ایشون خب مقدم بر طبری هست، طبری متوفای 310، ابن ابی شیبه متوفای 235. خب ایشون باز همین تعبیر رو دارد که وقتی آمد در خانه حضرت صدیقه طاهره با حضرت صدیقه طاهره مواجه شد، قسم خورد، قسم به خدا اگر اینها خلاصه در اینجا اجتماع بکنند، خب برای چه اجتماع کردند؟ اجتماع کردند برای کشتن کسی اجتماع کردند، برای فتنه اجتماع کردند، آیا اینها متهم بودند، یعنی صحابه در خانه علی اجتماع کرده بودند که در جامعه فتنه ایجاد کنند، تفرقه ایجاد کنند، چه بوده؟ اگر واقعا اینها برای فتنه و تفرقه ایجاد جمع شده بودند، اشکال بر اینهاست؟ صحابه و جمع شدن برای فتنه، این با عدالت صحابه نمی سازه. و از اون طرف خب اینها اگر جمع شدن برای اینکه ببینن الان این خلافتی که به زور آمدن آقای ابوبکر را با تعابیری که خود آقایان دارن، خوف عمر الناس تعبیر عایشه است در صحیح بخاری، و در میان مردم ترس و وحشت ایجاد انداخت و مردم را به زور وادار کردن با ابوبکر بیعت کردن. حالا ما از عزیزان جوانهای اهل سنت، تحصیل کرده هاشون، تحصیل کرده های شیعه میخوام یک تاریخ رو خوب منصفانه مطالعه کنند، با تعصب مذهبی نگاه نکنند، آنتی که در ذهنشون هست این رو بر تاریخ تحمیل نکنند، ببینند تاریخ حقایق را چگونه بیان کرده و این حقایق رو با آن گونه ای که بیان کرده اند در ذهنشون قرار بدهند. صد بار ما دنیا نمیاییم و بریم برگردیم تجربه داشته باشیم بخواهیم کاری انجام دیم، یک بار آمدیم و یک بارم خواهیم رفت، و اگر چنانچه ما مسیرمون مسیر غلطی باشد دیگه پشیمانی ها، ندامت ها هیچ فایده‌ای به حال ما نخواهد داشت. هرچه هم التماس کنیم خدایا ما متوجه نشدیم، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا برگردان من اصلاح کنم، کلا انها کلمت هو قائلها، نه دیگه تمام شد رفت. ما فرصت زیاد داده بودیم به شما که تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی نکردید، به گوشتون رساندند ولی اهمیت ندادید. باز در اینجا میگه من اگر اینها در اینجا اجتماع کنن من خانه را آتش میزنم و اینها را میسوزانم. آیا سوزاندن چند نفر از صحابه مجوز شرعی دارد؟ آیه قرآن در این زمینه داریم؟ روایتی داریم؟ آیا رسول اکرم برای کفار، حتی کفار حربی، همچه موضعی داشت، همچه موضع‌گیری داشت؟ خب علی هم یکی از خلفاست، تعدادی از افراد مثل عبدالله عمر بیعت نکرد، حسان ابن ثابت بیعت نکرد، عده زیادی بودن بیعت نکردن. آیا امیرالمؤمنین حمله کرد به خانه اونها، گفت خانه را بر سرتون آتش میزنم که شما نیامدید بیعت بکنید؟ یا نه اونایی هم که بیعت کردن بیعت شکستند، امیرالمؤمنین رفت خانه هایشون را آتش زد؟ یا نه اونها آمدن در بصره اون فتنه را درست کردن، امیرالمؤمنین آمد فتنه را برای شما عرض کنم کور کرد و نابود کرد. نکته روایت سوم، باز این بررسی سندی کردیم کاملا، سندش هیچ مشکلی ندارد و جناب آقای حسن بن فرهان مالکی در کتاب قرائتون فی کتب العقائد ایشون در اینجا مفصل میاد میگه آقا این روایت کاملا صحیحه. حسن حسینی در موسوعه الاصل محسن، سعد بن ناصر، محمد علی سلابی، تمامی این آقایان بر این عقیده هستند، بر اینکه این روایت کاملا صحیح است و اشکالی ندارد. ایشون از علمای بزرگ عربستان سعودیه. میگه من کنت از اون نوع المهادمه مکذوب لا تسه، تصور میکردم این هجوم به خانه حضرت زهرا خلاصه ساخته پرداخته یک عده است و دروغ پردازی است. حتی وجدت لها اسانید قویه، سندهای قوی برای این پیدا کردم، من جمله آنچه که ابن ابی شیبه در مصنفش با سند صحیح از اسلم غلام عمر ابن الخطاب و غیر از این آمده. لیکن لیس کما یبالغ غلات شیعه و لیس کما ینبغی غلات الحنابله. حالا ما با غلات شیعه و غلات حنابله ما کار نداریم، میگه این سند صحیحه، این هجوم واقع شده، عبدالمنعم همینطور، ابو یاسر همینطور، یعنی 10-12 نفر از بزرگان اهل سنت آمدن این روایت رو چیکار کردن؟ نقل کردن و تصحیح کردن و تصحیح کردن.
وجود اون روحیه‌ای که همه ما سراغ داریم از همین علما که شدیداً محافظه‌کارانه برخورد می‌کردن با روایت اما نتونستن کتمان بکنن باز
هم بله. روایت. اینها همگی میان این مباحث رو چیز می‌کنن، ولی خب بعضیام نتونستن آمدن، مثلا صفدی در کتاب الوافی بالوفیات میاد این رو به یک نوعی میخواد تحریف کنه و عبارتهایی بیارد اونجا که الان
فعلا ما خیلی زیاد روی این قضیه نمیخوایم وقت بگذاریم. سوم عبارت انصاب الاشراف آقای بلازوری هست که بلازوری متوفای 270، یعنی باز ایشون مقدم بر تاریخ طبری هست ولی متأخر از ابن ابی شیبه هست، تقریبا معاصر خود بخاری و مسلمه. بخاری برای شما عرض کنم 256، مسلم 261، ایشون هم 270، با هم در یک عصر بودن و ما کاری نداریم. ایشون سند ذکر کرده، نحن ابناء السند، نحن ابناء الدلیل. سند وقتی صحیح باشه دیگه هیچ مسئله ای ندارد. خب ایشون در انصاب الاشراف میاد این قضیه رو در جلد دوم با تحقیق دکتر سهیل زکار، دکتر ریاض زرکلی اینا آوردن و یکی از کسانی که بحث آتش زدن خانه حضرت زهرا و غیری را هم که زیر سوال برده همین آقای سهیل زکاره. یعنی در طول تاریخ این همه روایات ما داشتیم، انشاءالله ما حالا اگر رسیدیم در همین فاطمه در شب جمعه فرصتی کردیم عرض میکنیم، نشد در فاطمه دوم ما تمام مدارک را در چند محور که آیا خانه حضرت زهرا را در خانه آتش گرفت یا نگرفت، آیا سند صحیحی داریم یا نداریم، یعنی ادعاست، آیا حضرت زهرا را کتک زدند یا نزدند، سند صحیح و معتبر داریم یا نه، پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها شکسته شد یا نشد. خب ما 20 تا 30 تا 40 تا روایت داریم، یکی دو تا روایت نیست. آیا محسنش سقط شد یا نشد؟ یک روایت دو روایت نیست ما بیایم اشکال سندی و دلالی کنیم. و این قضایا سینه صدیقه طاهره مورد ضرب و جرح قرار گرفت یا نگرفت؟ خب اینا همه اصلا قضیه شهادت، این واژه شهادت در رابطه با حضرت زهرا در میان کتب اهل سنت و شیعه قدیما و جدیدا آمده یا نیامده. این که بعضی از آقایان وهابی ها، خب از اینا غیر از این ما توقعی نداریم، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها ملاک حقانیت شیعه هست، معیار حقانیت شیعه هست. خب این هم اهل سنت داخل کشور تلاش کردن زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حتی بعد از او زمان مقام معظم رهبری، آقا فاطمیه را تعطیل کنید، فاطمیه با وحدت نمی سازد. ولی آیا گوش کردن بزرگواران، مراجع ما گوش کردند؟ من همین قبل از این برنامه جناب آقای صدیقی عزیزمون داشت در محضر مقام معظم رهبری روضه حضرت زهرا را میخواند، یعنی واقعا دیگه ایشون خیلی بی پرده، ما همچه تعابیری به هیچ وجه به زبان نمیاریم که ایشون در محضر مقام معظم رهبری این تعابیر رو در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا، ضرب شتم حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا مطرح کردن. چرا عقب نشینی نکردن؟ حتی بعضی از این آقایان تقریبی های تخریبی خیلی تلاش کردن تا بتونن خلاصه یک طرحی بریزن که مراجع را و غیره را متقاعد کنن که ما دست از فاطمیه برداریم، چون فاطمیه با وحدت نمی سازه، چون عملکرد صحابه را و خلفا را زیر سوال می بره، با عدالت صحابه نمی سازد. ولی نه مراجع عقب نشینی کردن، نه امام عقب نشینی کرد، نه رهبری عقب نشینی کرد. حالا انشاءالله در فاطمه دوم امسال هم ما شاهد خواهیم بود در محضر خود ایشون، مداحان و سخنرانان در رابطه با شهادت هست، بلکه مراجع آمدن باعث شدن که روز شهادت حضرت زهرا تعطیل رسمی بشود. نه تنها عقب نشینی نکردن، چرا؟ چون زهرا ملاک حقانیت شیعه هست، زهرا معیار تشخیص حق باطله. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود منه نه فاطمه پاره تن منه، خب این رو دیگه در صحیح بخاری مسلم با سندهای متعدد آوردن، این رو ما بارها برای آقایان نقل کردیم، جلد 42 حدیث برای شما عرض کنم 37-14 خود صحیح مسلم، جلد 7 صفحه 149 حدیث 62-02 اینها همه این تعبیر آمده فاطمه پاره وجود منه، یعنی که بعد از من قول فاطمه قول منه، رفتار فاطمه رفتار منه، گفتار فاطمه گفتار منه. خب چرا این تعبیر رو نسبت به زینب دختر بزرگش همسر عمر ابن عاص نگفت؟ چرا در رابطه با رقیه و ام کلثوم به قول دوتا، به قول آقایان اهل سنت همسران عثمان که قبلا عروسای ابو لهب بودن، چرا درباره اونها نگفت؟ چرا در رابطه با ابراهیم پسرش نگفت؟ چرا قاسم، طیب، طاهر؟ خب ما آوردیم از خود برای شما عرض کنم بزرگان مثل روح المعانی و غیره، آقای بدرالدین عینی میگه 8 فرزند پیغمبر داشت، ولی از میان این 8 فرزند بزعت منی پاره وجود منه فقط درباره حضرت زهراست، چون پیغمبر میخواد برای بعد از خودش که امت دچار اختلاف میشود، تختلف امتی علی 73 فرقه کلها فی النار الا فرقه واحده، امت من به 73 فرقه بعد از من، یعنی بعد از وفات من، نمیگی 100 سال دیگه 1000 سال دیگه، یعنی بعد از من، یعنی بعد از رحلت من به 73 فرقه تبدیل میشه. کلمه 73 نشان از کثرته، این نیست که 73 است 74 نیست، نه، لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، اگر 70 مرتبه برای این منافقین استغفار کن خدا نمیبخشه، معناش این نیست که اگر 80 دفعه استغفار کنی میبخشه، نه، خب دیگه هر چه زیاد استغفار کنید پیغمبر نمیبخشه. این روایت هم میگه امت من بعد از رحلت من دچار اختلاف زیادی خواهند شد، هر کسی دنبال یک چیزی میره. خب فاطمه زهرا پاره وجود پیغمبره، خب بعد از پیغمبر چه موضع گیری داشت؟ نسبت به علی چه موضع گیری داشت؟ نسبت به خلیفه وقتش چه موضع گیری داشت؟ یا اینی که آقایان آوردن در خود صحیح برای شما عرض کنم مسلم جلد 7 صفحه 107 حدیث 76 برای 65-87 که من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتت جاهلیه، بدون امام اگر کسی از دنیا بره مرگش مرگ جاهلی است، یا به تعبیر آقای احمد ابن حنبل در صحیح مسندش جلد 4 صفحه 96 به صراحت میگه من مات بلا امام مات میتت جاهلیه. خب اینو ما جواب بدن، زهرای مرضیه که از دنیا رفت 75 روز 95 روز 6 ماه بعد، آیا با کدام امام بیعت کرده بود؟ معتقد به کدام امام بوده؟ من مات بلا امامین مات میتدن جاهلیه، کسی بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. خب اینها همه نشان میده که زهرای مرضیه ملاک حق باطله. من افراد زیادی را از علمای بزرگ حتی اونها که تفکر سلفی و وهابی داشتن با دیدن روایات مربوط به حضرت زهرا خلاصه جرقه در ذهنشون ایجاد شد و رفتن سراغ تحقیق بررسی و مستبصر شدن و حقیقت رو یافتن. خب این 14-15 جلد کتاب مرکز ابحاث عقائدیه نوشته در رابطه با موسوعتون من حیات المستبصرین، من به دوستان توصیه میکنم این از سایت دانلود کنن، مطالعه کنن، مخصوصا اونهایی که در این 2300 سال اخیر که این کتاب ها در اختیار همه قرار گرفته، مخصوصا نرم‌افزارها توسعه یافته، کتاب ها همه در کامپیوتر، در فضای مجازی، اینترنت و غیره پخش شده، اینها را دیدند و ببینید چه حرفی دارند. حتی بعضی از اینها براشون مشکلاتش عدیده‌ای براشون پیش آمده، حتی بعضی از اینها در حد قتل جلو رفتن ولی دست از اعتقاداتشون بر نداشتن. ولذا بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بحث فاطمیه، یکی از اساس اعتقاد شیعه هست. شیعه تا نفس دارد در کره زمین، اگر یک نفر شیعه هم باقی مانده باشد، اون یک نفر شیعه ایام فاطمیه عزاداری زهرا را ترک نخواهد کرد. اینها بیان نمیدانم اینها به وحدت چنین است و چنان است، اینها همه حرفهای بی اساسی است که ما باید بیایم خیلی از مسائل رو خوب، آقا بیاید این تمام آیاتی که در مذمت صحابه است، این آیات رو بردارید از قرآن حذف کنید، چشمام فاطمه گر حذف میکنید، ما قبول میکنیم. بنده خودم قول میدم شما بیاید این آیه اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو از قرآن چاپ کنید، اینه نیارید این آیات رو، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم در رتب واسطه، اینها را نیارید شما. یا آخر سوره جمعه انفذوا من حولک و ترکوک قائما، که دیگه بالاترین جسارت به نبی مکرمه که بالای منبر مشغول خطبه خواندنه، و اذا رأوا لهوا او تجارتا او لهوا انفذوا الیها، اینا را از قرآن حذف کنید شما، ما که حرفی نداریم، شما بیاید اینا را از قرآن حذف کنید. بنده من قول میدم به هیچ وجه تا آخر عمرم از فاطمه حرف نمیزنم. حاضرید شما این انجام بدید؟ بالاتر از این، مهمتر از این، شما الان در رابطه با ابو طالب، ما عقیدمون این هست، با صراحت دارم عرض میکنم، با قاطعیت عرض میکنم، هزار تا دلیل دارم، آقا ابو طالب بعد از امیر المؤمنین افضل الصحابه است، افضل التابعینه بعد از امیر المؤمنین. خب شما اینو کافر میدانید؟ آیا حاضرید کفر ابو طالب را از کتاباتون حذف کنید؟ از ما هم چه توقعی دارید شما؟ دیگه چیز خیلی ساده است دیگه، خیلی ساده،
کاملا صریح و واضحه،
صریح و واضحه. آیا شما حاضرید معتقد باشید که ابو طالب مؤمن از دنیا رفته؟ واقعا یک کسی میاد به خدمت حضرت امیر میگن یا علی شنیدیم که پدرتون در آتش جهنم، خود 10 تا 12 تا روایت دارن در صحیح بخاری مسلم، حضرتون فضل الله فاک، خدا دهنت رو بشکنه، من قسیم الجنت و النار باشم، بابام تو آتش باشه. من نمیدونم اینها چیکار دارن میکنن. ما تقاضا داریم این عزیزانمون دوباره تاریخ را ورق بزنن، بازخوانی تاریخ یکی از اساسی ترین برنامه امروز دانشپژوهان ما، چه شیعه چه سنی. حالا شاید در شیعه هم یک سری مطالبی هست با واقعیت نمیسازه، ما خیلی راحت داریم به صراحت داریم میگیم، بعضی از مباحثی هست در کتاب‌های ما آمده، بعضی از بزرگان ما مثل سید نعمت الله جزاری و غیره اینا را آوردن، خب ما اینا را هم قبول نداریم، علناً میگیم قبول نداریم ما. تا جایی که من در یکی از مناظراتی که در مکه داشتم، اینا رفتن فتوکپی انوار نعمانی را آوردن، گفتم پیش جناب شیخ خالد که از شخصیت برجسته مکه است، گفتم آقا مرحوم آیت الله انگجی از علمای بزرگ در جلد دوم این کتاب صفحه 108، ایشون الان 108 یا 208 108 باشه، ایشون میگه خواندن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزاری خلاف شرع حرامه. خودم ما تا این اندازه نسبت به بعضی از مطالبی که با اعتقادات ما نمیسازه یا با وحدت همخوانی ندارد، اینها رو ما موضع‌گیری میکنیم. آیا شما این موضوع رو گرفتید یا نگرفتید؟ خب ایشون آقای بلازری هست، ایشون روایت رو میاره، شما ببینید این دیگه کتاب بهار الانوار نیست، تهذیب و کافی نیست. ان ابابک ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایعه. ابابک فرستاد به طرف علی که بیا بیعت کن، علی بیعت نکرد. فجاء عمر و معه قبسون، وسائل آتش آورد. حالا چی بوده؟ بنزین. الان کسی میرن برای یا بنزین میبرن، نفت میبرن بریزن، یا نه از این مواد منفجره میبرن. حالا اون زمان چی بوده؟ در بعضی از جاها داره که برای شما هیزم های آتشین آورده. فتلقت و فاطمت و علالباب، فاطمه زهرا با خلیفه دوم رو در رو شد دم در. فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، آمدی خانه من رو به آتش بکشی؟ قال نعم، بله آمدم به آتش بکشم. خب آها، این که دیگه روایت کافی و نمیدونم انوار نعمانیه و نمیدونم مرحوم برسی و شیخ رجب برسی و غیره که نیست که شما بیایید اشکال بکنید بگید چیه. سندش هم 100% صحیحه. شما ببینید در سندش مدائنی هست. یحیی بن معین میگه سقتون سقتون سقه. این هم کتاب سیر اعلام النبلا آقای ذهبی، المدائنی العلام الحافظ الصادق. بعد برای شما عرض کنم قال یحیی یحیی بن معین سقتون سقتون سقه، که از این بهتر. مسلم ابن محارب از ابن حبان سقه، سلیمان تیمی، احمد ابن حنبل، یحیی بن معین نسائی توصیف کرده، عبدالله ابن اون. خب این جز صحابه است که شما میگید آقا صحابه احتیاج به توثیق ندارن، غنی از توثیق هستن. خب اینا کاملا نشان میده بر این که این مسائل اتفاق افتاده. اصلا بله،
اگه اجازه بفرمایین یک فاصله ای بگیریم و انشالله در ادامه، البته بینندگان عزیز هم خودشون با سبک و سیاق برنامه و مخصوصا منهج حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی آشنایی کامل دارن و میدونن اون حب و عشقی رو که حضرت استاد نسبت به حضرت صدیقه کبرا در دلشون هست. اما وقتی که به این مسائل میرسه، این مصائب رو بنابر بازگویی میذارن، چون در جهت روشنگری هست. الان مشاهده میکنیم که از هیچ چیزی فروگذار نمیشن و تمام اونها رو با دقت بررسی میفرماین. انشالله که بتونیم در هر جبهه‌ای هستیم، در هر جایی هستیم، هیچ وقت نذاریم خطوط قرمز ما مخدوش بشه. همونجور که از حضرت استاد آموختیم، انشالله در ادامه هم همین گونه پیش بریم. فاطمیه برای ما سادات، غصه قصه های ناگفته است، دل ما در عزای مادرمان بیشتر از محرم آشفته است. یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود.
ناهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه یه سفر میگیری، با کیت لنگنی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچار، منهده تراک یعنی توون براد نمونده، بانو که قلب تو سوزونده، بانو که بال تو شکونده، بانو معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرد.
یا مولاتی یا فاطمه اغیثینا. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، این ایام این ویژه برنامه‌ای که هست الحمدلله مزین به نام نامی حضرت صدیقه شهیده هست و البته این رو هم باید اضافه بکنیم که مثل مابقی برنامه‌ها برای شما، برای همه شما بینندگان عزیز، چنین امکانی فراهم هست که تماس بگیرین با برنامه خودتون و ما صدای شما رو اینجا داخل استودیو بشنویم، سوالتون رو مطرح بکنیم و یا اینکه اگر تمایل ندارین حالا مستقیما در تماس باشین، براتون هم چنین امکانی هست که پیام صوتی بذارین با همین راه‌های ارتباطی که زیر نویس شده و یا پیام متنیتون رو برای ما بفرستین. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌هایی که با برنامه گرفته شده و شروع بکنیم از جناب آقای بهادری که پشت خط هستند. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم آقای بهادری.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای سید بزرگوار مرشی.
سلام علیکم.
من در رسم خودم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان و عموم شیعیان علال خصوص عزیزانی که در شبکه ولی عصر انجام واسه میکنن عرض به تسلیت و تعزیت دارم. ابن ابوالحدید از استادش آقای ابوبکر جوهری میپرسه وقتی که پیامبر خدا هجرت فرمودن از مکه به طرف مدینه دستور فرمودن به امیر مؤمنان علی علیه السلام به همراه فاطمه بنت اسد و حضرت زهرا و عده‌ای از زنان بنی هاشم که اونها را به سمت مدینه حرکت داد، یعنی فاطمه، یعنی همه فاطمه نام داشتن، به همراه دختر خوانده های رسول خدا و همسران پیامبران بودند. در مسیری که از مکه به طرف مدینه حرکت بودند، مشرکان مکه با تعدادی سوار راه رو بر امیر مؤمنان می‌بندند. این کاروان رو محاصره می‌کنند. شخصی به نام حبار ابن اسود با نیزه‌ای که در دستش بوده، کجاوه حامل یک از دختران پیامبر که خانم زینب نام داشته، یعنی لمس میده این نیزه رو می‌زنه به پرده. با این که به دختر پیامبر برخورد نکرده این، ولی باعث صدق بچه 6 ماهه در رحم مادر میشه و این بانو ترسید. وقتی که این خبر به رسول خدا رسید، با این که ایشان رحمت و للعالمین بود، خون حبار رو هدر فرمودن دم و هدر و ولو تعلق به استار رو کرده، خون حبار باید ریخته شود ولو به پرده کعبه برای عفو چسبیده باشد. پیامبری که از خون وحشی حضرت آقا غلام سیاه که قاتل حضرت زین حمزه بود میگذره، میفرماید من تو را بخشیدم ولی جلوی من ظاهر نشو. ابن ابوالحدید از استادش آقای ابوبکر جواری سوال میکنه پیامبری که استاد از خون وحشی گذشت ولی خون حبار رو مباح دانست، حتی اگر به پرده کعبه چنگ بزنه، آیا رسول اکرم اگر زنده بود در مورد صدق حضرت محسن که حضرت زهرا 6 ماهه او را هم داشت و در مورد کسانی که هجوم بردن به خانه علی و خانه وحش و حضرت زهرا رو دخترش رو بین در و دیوار با لگد قرار دادن و باعث صدق محسن شد، چوب می صادر می کردن؟ استادش تایید می کنه، میگه ساکت باش، یعنی حرف نزن دیگه، مثلا شناسنامت باطل میشه. ابن ابوالحدید در شرح میگه در زمان حیات پیامبر به منبر رفتن، در مسجد مدینه رو کردن به سامه، فرمودن در ملأ عام مهاجر و انصار ایها الناس، دختر من فاطمه هم داره حملش پسره و نام او رو من محسن نهادم. خود این معنا در مورد شخصیت معتبر که جایگاه اجتماعی دارد مثل پیامبر چه حکمی داره؟ چه معنی میده؟ این کار متعارفه، یه شخصی در یک جمعی آقا بره رو کنه به دیگران بگه من دخترم حامل است، پسرم ازدواج کرده، عروس هم داره، دیگه میگن خب به ما چه رفتی داره؟ این مسئله خانوادگیه. اما چرا پیامبر اکرم در زمان حیاتشون فرمودن دختر من فاطمه هم داره ما رسول الله محسنا؟ این نشون میده که یعنی اصحاب رسول میدانستن آن روزی که آمدن پشت در منزل حضرت زهرا این بیبی هم داره، با اینکه میدونستن جسارت کردن و با لگد در زدن که بیبی میان در و دیوار گیر کرد، با اینکه فحاشی کردن، تهدید کردن، آتش زدن در منزلا، هیزم آوردن دور تا دور منزل امام رو،
صدای حضرت زهرا رو پشت در میشنیدن، اطلاع داشتن که این خانم بیبی هم داره، میدونستن. یعنی که دیگه جای سوال نباشه، کسی که در آن حجوم بگید من نمیدانستم، یعنی بگن آقا ما نمیدانستیم روز قیامت، پس باید بگو صدق نبوده حضرت آقا، بلکه اسقاط عمدی بوده. آقای منصوری در مولوی زهر نقد کرده و زقت و فاطمه سید النساء بلبا فاطمه را بین در و در تحت فشار دادن، حتی محسنش صدق شد. آقای نظام رئیسش و شیخ معتزله میگه علامه مجلسی از ایشون نقد کرده، عمر به شکم فاطمه لغز زد تا محسن رو صدق کرد. این آقایون به ما جواب بدن. با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام ماشاءالله طیب الله
جزاكم الله خیرا ان شاء الله. من تشکر میکنم از ایشون که البته شاید ایشون اومدن از ابن عبدالحدید نقل کردن. بعضی از این شبکه های وهابی برای ابن عبدالحدید خیلی احترام قائل نیستن و من بیشون توصیه میکنم در ضمنی که از ابن عبدالحدید نقل میکنید از سیره ابن هشام جلد دو صفحه 297 برای شما هم صفحه 298 کتاب العم مال شافعی هست جلد 4 صفحه 245 انصاب الاشراف بلازوری برای شما عرض کنم ایشون مفصل این قضیه رو در جلد 3 صفحه 289 آورده. اینها مخصوصا ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 6 صفحه 525 که خونه برای شما عرض کنم این آقای حبار ابن اسود را مباح کرد و همون تعبیری که ایشون داشت که اگر از پرده کعبه هم آویزان بود او را بکشید، اینها همه این قضایا را نقل کردن، یکی دوتا نیست. ما تشکر میکنیم از این عزیزمون که بعضی وقتا میاد یک خلاصه نکات قشنگی را جای بهادری بیان میکنه.
الحمدلله ولی از بینندگان فر و پا قرص هستن و کلامی هم که دارن الحمدلله برای همه سایر بینندگان هم قابل استفاده هست. بسیار خوب، تماس بعدی آقا حامد هست از خاف، در خدمتتون هستیم، بفرمایید آقا حامد.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت جناب حضرت آیت الله قزوینی.
ممنون، متشکرم. سلام علیکم آقا حامد عزیز.
ببخشید من اهل سنت هستم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که مقام معظم رهبری که همیشه میفرمایند که توهین به مقدسات اهل سنت درست نیست، من فکر میکنم، تصور میکنم این جریان شهادت فاطمه زهرا از دیدگاه برادران تشیع ما و وفاتش از دیدگاه اهل سنت یک اختلافی را ایجاد میکنه بین اهل سنت و تشیع که به نظر من شاید صلاح نباشه با این مطالبی که مقام معظم رهبری میفرمایند که به مقدسات اهل سنت توهین نشه. بالاخره شما میدونید که خلیفه دوم جز مقدسات ما اهل سنت هست و این قضیه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه به ایشون نسبت داده بشه، خب چون در روایات اهل سنت چنین چیزی نیست یا قبول ندارند، بالاخره ایجاد شکاف بین ما بیشتر میشه به نظر من. و اصل این قضیه که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده باشند یا نرسیده باشند در عصر ما تفاوتی نداره. یعنی ما میخوام مثلا الان چیکار کنیم اگه این اتفاق افتاده باشه؟ اگه نیفتاده باشه ما باید سیرت اون بزرگان را، ثبت زندگی اونها را، احادیثی که فرمودن، اینها را بیشتر در عمل خودمون در عمل بکنیم به این مسائل. این که بخوام بگیم چه اتفاقاتی افتاده شاید خیلی جز از اختلاف چیزی دیگه نشه. گرچه من هم سال گذشته و در شبکه ولایت و هم امسال در این شبکه شما مباحث مربوط به شهادت فاطمه زهرا رو در کتاب اهل سنت که الان هم حاجی آقا نشون دادن دیدم و خیلی هم هست، بله وجودم داره در کتاب های ما، این رو ما نمیخوام انکار بکنیم، ولی مجموعه علمای ما میگن که این احادیثی که اثبات میکنه که فاطمه سلام الله علیها به شهادت نرسیدن بیشتره. حالا احادیثی که هست مثلا سندیت نداره یا در کتب اصلی ما نیست. اینو میخواستم که به هر حال یک جور حاجی آقا جواب بدن که آیا در این زمانه مخل وحدت نیست این جور مواردی اگه ما داشته باشیم.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
من چون اصلا اعتقادم اینه که به هیچ عنوان به عنوان یک اهل سنت اینجا میگم به هیچ عنوان شبکه های مثل شبکه کلمه، شبکه هایی که اونا اصلا نماینده اهل سنت نیستن، اینا جز توهین و جز حتی که هیچ چیزی ندارن. من الان به شبکه شما با احترام کامل تماس گرفتم و مطمئنم با احترام جواب ما میگیرم و خیلی هم خرسندم و بیننده شما هستم. اونها اصلا چیزایی که اونا میگن برای ما سندیت نداره، ولی مجموعه اهل سنت هم خوب میگن چنین اتفاقی نبوده. ضمن این که از نظر ما هم در نمازمون ما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میگیم و از نظر ما اهل بیت پیامبر محترم و همه رو قبول داره. حاج آقا میخواستم یک توضیحاتی حاج آقای بزرگوار در این زمینه بدم. خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، تشکر میکنیم. آقا حامد الحمدلله هم بسیار مؤدبانه و متین سوالشون رو مطرح کردند و طبیعتاً ما هم به استقبال چنین سوالهایی میریم. انشاءالله حضرت استاد پاسخ خواهند داد و البته همه بینندگان هم قطعاً دیگه تا اینجاها بر این واقف شدند که یکی از خطوط قرمز خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی همین بحث مقدسات اهل سنت هست که بارها و بارها مشاهده کردیم هر جایی که قراره به مقدسات توهینی صورت بگیره، خود حاج آقا در صف اول و صف مقدم بودن و جلوگیری کردند از این مطلب. اما از طرف دیگه خطوط قرمز مختلفی وجود داره. حالا انشاءالله خود حضرت استاد مفصلا بیان می‌فرمایند و اشاره ای هم ایشون داشتن به مبنایی که مقام معظم رهبری دارن و کلام مقام معظم رهبری. بسیار
بله، ما از این آقا حمید عزیز و اونهایی هم که مثل ایشون بیننده برنامه هستن و مؤدبانه هم صحبت میکنن، ما واقعا از دور پیشانی اینها را میبوسیم، دستشون رو میبوسیم، واقعا افتخار میکنیم به اینطور عزیزان اهل سنتی که مؤدب حرف میزنن و رک حرف میزنن، دو پهلو حرف نمیزنن. من چند تا نکته را خدمت آقا حامد عزیز عرض کنم. اولا مقام معظم و رهبری قبل از او حضرت امام، اینها برای شما عرض کنم پرچمدار وحدت و بنیانگذار وحدت بودند، ولی در ایام فاطمیه در منزلشون و در برای شما عرض کنم حسینیه عزاداری حضرت زهرا را انجام دادند. پس ایشون قضیه عزاداری حضرت زهرا را مخل به وحدت نمیدانند. نمیشه که ما بگیم ایشون طرفدار وحدت، از اون طرف این قضیه فاطمیه رو ایشون، حتی من دیشب بود عرض کردم یا پریشب بود که خود مقام معظم رهبری روزهای فاطمیه از اول جلسه تا آخر جلسه میشینن باش که ایشون خب کمر درد دارن و غیره و میفرمودن من در ایام فاطمیه در این روزه حضرت زهرا روزی یک ساله ام رو از حضرت زهرا میگیرم. پس این که میفرمایید که این مخل به وحدت، استناد میفرمایید به فرمایشات مقام معظم رهبری. خب ایشون ما قبل از این برنامه هم دیدیم حاج آقای صدیقی در محضر ایشون روزه خیلی تندی هم خواندند و اینها، که ما خودمون هم چه روزه تندی نمیخوانیم. ببینید بستر این است که آیا توهین هست یا بیان واقعیته. اگر مثلا شما قرآن رو میخوانید اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو که در رابطه با صحابه نازل شده، شما بیا بگید آقا این مخل به وحدته، چون صحابه را زیر سوال برده، صحابه خط قرمز ما هست.
بله.
فعقبهم نفاقا در سعلبه که از صحابه هست و از مورد احترام همه اهل سنت هم هست و آخرش هم با حالت نفاق از دنیا رفت، نه ابوبکر نه عمر زکاتش رو قبول نکردند. خب آیا اینها را بیان کردن مخل به وحدت یا نه بیان حقایق ربطی به وحدت ندارد؟ نکته دیگر جناب آقا حامد بزرگوار، این قضیه در تاریخ اتفاق افتاده. بیان تاریخ باید یه مقداری واضح و روشن باشه. به قول مرحوم برایشان صاحب دلائل و صدق، میگه با یکی از علمای اهل سنت ما گفتیم، ما میگفت چرا امام حسین 1400 سال قبل از دنیا رفته، هر سال شما عزاداری میگیرید و قضایا را، گفت والا ما قدیر را ساده گرفتیم، شما منکر شدید.
میترسیم عاشورا را هم ساده بگیریم. شما بگید بله آقای امام حسین سرماخوردگی داشت، آنفلانزا داشت و از دنیا رفت، رحم الله من قرأ الفاتحه، از این ما میترسیم. ببینید برادر بزرگوارم، قضیه فاطمیه همونطوری که من عرض کردم، زهرای مرضیه چرا مورد ضرب شد قرار گرفت؟ چرا آمده در مسجد خطبه خوانده؟ چرا این همه دفاع از امیرالمؤمنین کرده؟ خب اینها رو ما میخوایم بگیم آقا همونطوری که آقایان اهل سنت برای حقانیت خودشون استدلال میکنن، اینها هم برای حقانیت ما هست. ما این حق رو به ما بدید که ما برای اثبات حقانیتمون اینها رو مطرح بکنیم. اینکه فردا فرزندان ما و نسل ما این رو فراموش نکنن که بابا قضیه خلافت حضرت امیر حالا هر چه شد تمام شد رفت، الان دیگه چه فایده ای دارد؟ الان اتفاقا این که ما بیاییم که آیا معتقد بشویم که خلافت مال امیرالمؤمنین بوده، مال امام حسین بوده، مال اهل بیت بوده، امروز اتفاقا فایدهش خیلی بیشتره. برادر بزرگوارم، شما بیایید یک دفعه سخن امام حسین را که می فرماد اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، من شهادت در راه مبارزه با ستم را جز افتخار نمی دانم، جز سعادت. زندگی با ظالم را هم جز ننگ نمی دانم. خوب این رو یا فرمایش حضرت امیر کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا، همواره در برابر ظالم خروش و قیام در کنار مظلوم همدم او باش، این رو شما بگذارید کنار آنچه که از خود خلیفه دوم نقل میکنند خودتون با سندهای معتبر و با سندهای صحیح که میگه حاکم اسلامی این ضربک فصبر، این حرمک فصبر، این امرک به امر ینتقص و دینک فصبر. اگر حاکم اسلامی ضرب شد قرار داد، تو را پدرت در آورد، حقت گرفت، وظیفت صبر کردنه و بگو دینم فدای دنیایم باد. خب ببینید بحث این که ما از حضرت زهرا داریم مطرح می کنیم و فاطمیه را احیا می کنیم، احیای اسلام راستین محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم. زهرای مرضیه ما میخوام ببینیم آیا از دنیا رفت؟ من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، آیا واقعا زهرای مرضیه با مرگ جاهلی از دنیا رفت؟ که شما میگید که فاطمه سیدت نساء اهل الجنه هم هست، خب اینا باید بیاد. و اضافه شما که میفرمایید برادر بزرگوارم، ما اینکه ظاهرا تلفنم الان هست،
بله
من اجازه بده یک دو تا نکته بیان آقا حامد عزیز عرض کنم. اگر ما آمدیم در رابطه با قضیه حضرت زهرا صرف نظر کردیم، آیا آنتی که خشونت هایی که شما خودتون در کتاب های خودتون از آقای عمر ابن الخطاب آوردید، آیا اونجا هم میگید اینها برای شما عرض کنم مخل به وحدت یا نه؟ خب الان من یکی دو تا نمونه من میارم براتون آقا حامد عزیز، که من بیش از 100 مورد دارم، نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد. هیثمی با سند صحیح نقل میکنه بر اینکه آقای عمر ابن الخطاب شنید خواهرش و شوهر خواهرش چه شده؟ برای شما عرض کنم مسلمان شدن. آمد اینها را شروع کرد ضرب شد کردن به طوری که سر خواهرش رو شکست و خون جاری شد. خب آیا این توهین هست به خلیفه دوم یا نه؟ توهین نیست. یا شما ببینید این دیگه فضائل صحابه هست، وقتی که یک عده از مکه دارن هجرت میکنن به حبشه، خلیفه دوم میگه چرا دارید میرید؟ میگه آقا ما دنبال این هستیم که شما آزیتمونا و قهرتمونا حتی یجعل الله لنا مخرجا، به قدری ما را شکنجه کردید شما. خطاب به خلیفه دومه، عمر ابن الخطابه. اذیت های شما، شکنجه های شما به کسانی که مسلمان شدن باعث شده ما هجرت کنیم. حالا من عذر میخوام، ما این تعبیر رو به کار نمیبریم. من حتی نقلشم صحیح نمیدانم. ببین آقا حامد جان، این کتاب فضائل الصحابه هست جلد دوم، با سند معتبرم نقل میکنه. بعد این خانم وقتی همسرش میاد، مال ام عبدالله بنت ابی حسمه، میگه من دیدم که این قضایا را گفتم، عمر متأثر شد، گمانم که انشاءالله اطمعت فی اسلامه، امیدوارم که آقای عمر مسلمان بشه. خب تا سال دهم ایشون مسلمان نبود، مسلمان ها را شکنجه میکرد. بعد ایشون میگه لا یسلم الذی رأیت حتی یسلم حمار الخطاب. آقا اینو من اصلا ترجمه نمیتونم بکنم، من عذر میخوام. آقا حامد عزیز شما خودت بردار ترجمه کن. ببینید این عبارتی که در مسند احمد آمده، آیا واقعا این تعابیر توهین به خلیفه نیست؟ فقط قضیه حضرت زهرا توهین به خلیفه میشه؟ اینی که با نبی مکرم برخوردهای خشن داشته آقای عمر ابن الخطاب، خب شما ببینید این دیگه صحیح بخاریه، آیا این توهین هست؟ خب شما بیایید از صحیح بخاری اینها رو حذف کنید. ببینید برادر بزرگوارم، عبدالله ابن ابی از دنیا رفته، پیغمبر اکرم آمده اعتراض میکنه که اتسلی علی ابن ابی، آیا بر عبدالله ابی داری نماز میخوانی؟ فلان روز اینه گفت. پیغمبر فرمود اخر عنی یا عمر، برو کنار. خب ببینید بعدم آمدن گفتن فلان آیه نازل شده. یا خود برای شما عرض کنم صحیح بخاری باز در روایت دیگر، حدیث 1269، عمر میاد میگه من گرفتم لباس پیغمبر رو کشیدم، گفتم علیس الله نهاک ان تصلی علی المنافقین، پیغمبر خدا به تو نهی نکرده، نگفته به منافقین نماز نخوان. یعنی پیغمبر نمیفهمه ولی آقای عمر ابن الخطاب میفهمه. خب ببینید آیا اینها، من عذر میخوام، قضیه شهادت حضرت زهرا هزار برابرشم کنار بگذارید، از نظر اهانت به اندازه این روایت نیست که به پیغمبر بیاد بگه آیا خدا نگفته به منافق نمازان، تو چرا داری برای منافق نماز میخوانی؟ یعنی نستجیر بالله پیغمبر رو میگه آقا تو وحی رو نفهمیدی، من میفهمم. خب ببینید اینها یا توهین نیست برادر؟ من از اینها بیش از 100 تا روایت دارم که در رابطه با خشونت‌های خلیفه دوم در صحیح‌ترین کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم و غیره، حتی در بعضی از جاها داره بر این که خود عمر ابن الخطاب میگه من از این که اینطور جسارت کردم به پیغمبر، خودم تعجب کردم از جسارت خودم به نبی مکرم. خب اینها آیا براد آقا حامد بزرگوار؟ این یک مورد نیست، دو مورد نیست، سه مورد نیست. خب اینها رو شما اگر واقعا خلاف میدانید شما، خب اینها رو از کتاباتون حذف کنید دیگه. ولی اگر ما آمدیم نقل کردیم میشه مخل به وحدت، اگر شما در کتاباتون آوردید این وحدت شد اینها. خب این مسائلی است اتفاق افتاده. ما در خدمت
خیلی زیبا الحمدلله این آقا حامدم احتمال زیاد دیگه کاملا پاسخشون رو گرفتند که حضرت استادم بازم تأکید فرمودن که دعبه بر این ندارن که این نوع بیان ها مطرح بشه، اما خب در چنین جایی که رکن رکین این مسلمان بودن هست و خط قرمز هست و خوف تحریف وجود داره، کما اینکه اشاره فرمودن حضرت استاد مثلا در جریان غدیر ممکن بود و بعد هم چنین کاری انجام شد و تحریف های انجام شد، در همین جریان هم بارها و بارها توی این شبکه های وهابی ما ملاحظه میکنیم که در به همین مناسبت شهادت حضرت زهرا اینها میان روایاتی رو با تحریف، با تحلیلی غلط مطرح میکنن، مثل مثلا همین روایت فاطمه بنت ام منی رو با تحریف خودشون و نه با تحلیل خودشون بیان میکنن و داستانهایی میسازن که اگر این نوع روشنگری های حضرت استاد نباشه، خدایی نکرده، به جاهایی میرسه که نباید برسه. بسیار خوب، آقا علی کرمی پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
عرض تحصیلت دارم خدمت شما، سیدان و بزرگوار و تمام شیعیان و تمام محضین هم شده. یک سوالی که داشتم من که توی خدمت هستم که روایت که در مورد پیام با فراوت الله علیه هست، برای بیعت گرفتن هیچ وقت فشار رو بردن به این آجابا فرزینی روز کردن جلسه دو شب پیش گفتن که برای مثلا اسلام آوردن فشار نمی بردن و پیام برای بیعت گرفتن چطور هیچ
با خود پیامبر
فشار به دی اوردن برای اینکه مثلا بیعت کنم و هر نوع فشاری که باشه.
بسیار خوب، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. تشکر میکنیم از تماستون آقا علی، انشاءالله برنامه رو داشته باشیم. تا بله، سوال این بود که در دو شب پیش جریان بیعت با پیامبر رو مطرح فرمودین، آیا تمام اینها با رضایت خاطر و با طیب نفس اومدن به سمت اسلام رو آوردن، یا اینکه کسی هم بوده که با فشار و با زور شمشیر بخواد بیاد مسلمان بشه؟
فرماشون بعد متوجه شدم. ما ببینید آقای کرمی بزرگوار، شما یک مورد در تاریخ به ما نشان بدید در این 23 سال برای شما عرض کنم، پیغمبر اکرم در مکه بوده، در مدینه بوده، یک مورد یک کسی رو بیارن به زور پیغمبر بگه باید اسلام بیاوری، اگر اسلام نیاوردی گردنت رو میزنیم. 83 و 84 جنگ و غزوه بوده، یک مورد اینها را شما بیارید به ما نشان بدید که این جنگ ابتدایی بوده، دفاعی نبوده. اصلا این با منطق و قرآن نمی سازه. لا اکراه فی الدین. اگر پیغمبرم بخواد بیاد به زور کسی رو وادار کنه به اسلام، برخلاف قرآنه. قرآن میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا. بله، در برابر کسانی که با اسلام می جنگن، پیشوایان کفر نفاقن، فقاتلو ائمه الکفر فقاتلوهم حیث ثقفتموهم، اونا که دارن توطئه می کنن، جنایت می کنن، مسلمان ها را مورد ضرب شد یا میخوان اسلام را از بین ببرند، وقتی که پیغمبر قدرت پیدا کرد با اینها کاملا مواجهه کرد. و اضافه شما ببینید رسول اکرم بعد از فتح مکه، ابو سفیان، معاویه و دیگران 21 سال با اسلام جنگیدن. 21 سال تمام. یعنی 13 سال در مکه، 8 سال هم در مدینه. خب رسول اکرم این حق رو داشت. عمویش حمزه را شهید کردن، 71 نفر از عزیزان دیگرش شهید کردن و قضایای دیگر، ولی به جای اینکه انتقام بگیره، حق مسلم خودش بود، گفت اذهبوا انتم الطلقاء، خانه ابو سفیان را مأمن قرار داد، گفت هر کس وارد خانه ابو سفیان بشود در امان هست. خب ببینید این رحمت رو رسول اکرم داشت. و در جنگ حنین هم عمده برای غنایم رو در اختیار بنی امیه و قریش قرار داد، به طور که بعضی از مسلمانهای مدینه اعتراض کردن به پیغمبر اکرم که تو عدالت رو نستدیر بالله رعایت نکردی. فرمود نه، برای تألیف قلوب من اینها رو در اختیار اونها قرار دادم. اینطوری نیست. شما یک مورد به ما نشان بدید، یک مورد نشان بدید پیغمبر دستور داده فلان آقا مسلمان نشده، رفتن در خانهش گفتن اگر نیای اسلام بیاوری خانه‌ت رو آتش میزنیم. حالا یه بحثی که انشاءالله من در فاطمه دوم مطرح خواهم کرد، این که در بعضی از روایت ها داره که کسانی که در نماز جماعت نیان، بله بترسن که من اینها را خانه هاشون را آتش بزنم، غیر اون در رابطه با منافقینی است که توطئه‌گری می‌کردند و دنبال تفرقه میان مسلمان ها بودن، بحث نماز نبود.
میگفتن آقا ما میریم پیش اینها، ابتدا میگیم اون آیه شریف، الان من یادم نیست مضمونش، ما اول روز میگیم ایمان آوردیم، بعد آخر روز میگیم آقا کافر شدیم. این باعث میشه اعتقادات مسلمان ها تضعیف میشه. بله اینها رو پیغمبر با اینا برخورد کرد، بله با توطئه چینی کاملا اسلام مواجهه میکنه. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی. الحمدلله عزیزان هم پاسخشون رو گرفتند، اما به افتضای وقتی که هست و برنامه‌ای که چیده شده تا همینجا کفایت میکنه. این تماس هایی که گرفته شد از عزیزانی که نتونستیم پاسخ خوب باشیم عذرخواهی میکنیم. همونجور که مطلع هستید و دیدید این شبها حضرت استاد بیاناتی رو هم راجع به خود موضوع برنامه دارند به زبان آذری و ترکی برای عزیزانی که برای آذری زبانهای خود ایران، عزیزانی که در کشورهای همجوار روسیه و آذربایجان و ترکیه و گرجستان هستند، چنین امکانی هست تا دیگه بشینن پای گیرنده ها و با زبان مادری خودشون این برنامه رو مشاهده بفرمایند. انشاءالله همه اینها مرضی درگاه حضرت صدیقه شهیده باشه. با گریه عقده از دل من وا نمی شود، با گریه عقده از دل من وا نمی شود، زخم جگر به عشق مداوا نمی شود، تا دست من ورم نکند از غلاف تیغ، بند ستم ز دست علی وا نمی شود، شرمنده ام ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود، بر روی قبر من بنویسید دوستان سیلی زدن مودت زهرا نمی شود، سقط جنین و سیلی و ضرب غلاف تیر، این احترام ام ابیها نمی شود.
من گرک هر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم، من گرک گسلم میرم ساعت بلیدیم بلمدیم، گازم جنازم بستسیم دلدادیم، ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım, yaralı Zehra kesseni tapşırdım Allah'a, yaralı Zehra.